اینکه دولتش این گفته دوره بگذرونن، دوره هم کفایت نمیکنه. یعنی باید حتما اون مدرک تحصیلی مرتبط
دانشگاهی باشه،
دانشگاهی باشه، تحصیلات آکادمیک پشتش باشه و اینقدر حساس این موضوع و اینقدر مهمه که تحصیلات آکادمیک ناتمام و نیمه تمام و نزدیک به تمام هم کفایت نمیکنه. یعنی فرد باید مدرک تحصیلی آکادمیک رسمی معتبر در اختیار داشته باشه به نام خودش، بعد بتونه اظهار نظر بکنه.
جالبه که دولت چین اعلام کرده که اگر این اتفاق بیفته چهره‌های تاثیرگذار راجب حوزه‌هایی که مربوط به خودشون نیست اظهار نظر کنن، سکوی مربوطه که اون اطلاعات نادرست و محتوای غلط رو ارائه کرده جریمه میشن. میزان جریمه مشخصه $14,000. واقعا آقای دکتر، منم قبول دارم اینکه دولت چین اومده و اعلام کرده که اون چهره تاثیرگذار بره دوره مربوطه رو بگذرونه، گواهی نامه بگیره و بیاد. به طور حالا اگه مثال بزنیم در حوزه تخصص کودکان، من نوعی رفتم چند دوره کلاسی رو طی کردم، گواهی نامه شرکت در دوره‌های مراقبت از کودک رو آموختم و حالا بیام در شبکه اجتماعی خودم راجع به این موضوع صحبت کنم، اصلا به نظرم قابل قبول نیست.
به هیچ عنوان. متاسفانه این مسئله ای که افراد غیر مرتبط میان اظهار نظر میکنن در حوزه هایی که تخصصی هست، حالت اپیدمی پیدا کرده. حتی دقیق تر اگه بخوایم بگیم حالت پاندمی پیدا کرده، یعنی در سطح یک کشور نیست، در سطح جهان این اتفاق میفته. منتها در جوامع غربی یک مقداری کنترل شده تر هست، چون اونجا فرهنگی که آموزش داده میشه از دوران کودکی تا بزرگسالی در این جهت هستش که شما توی اون حوزه تخصصی خاص خودت باید گام برداری و اظهار نظر کنی. ولی تو جوامع شرقی به علت اینکه سطح دانش یک مقداری پایین‌تر هستش و قوانین بازدارنده یک مقداری ضعیف هست، یا بازدارندگی اصولا ضعیف هستش، میزان جریمه ها و نوع برخورد ها اونقدر بازدارنده نیستش، این مسئله اظهار نظر در امور غیر مرتبط شایع تر هست و بیشتر دیده میشه، خسارات بیشتری به بار میاره، گاهی اوقات حتی باعث مرگ میشه، یعنی با جان آدم ها بازی میکنه، گاهی اوقات منجر به نابسامانی های روانی و اجتماعی میشه، مثلا باعث طلاق میشه. توصیه هایی که افراد روانشناس نما میکنن توی سایت های مختلف، حتی گاهی اوقات سایت هایی که به نظر میاد که موجه هستن و چهره های موجهی میرن توی اونها صحبت میکنن یا کامنت میذارن، به نظر میاد که اونها هم این مسئله گریبانگیرشون هست و با یه همچین موضعی مواجه هستن. در واقع ما داریم توی یک جهانی زندگی میکنیم، حالا هر کشوری میخواد باشه، آمریکایی میخواد باشه، اروپایی میخواد باشه، آسیایی باشه، آفریقایی باشه، هر جایی که باشه، ما یه همچین مواردی رو باهاش مواجه هستیم. یعنی مردم جهان یک جمعیت عظیمیشون سرگردان هستن.
بله.
که این چیزی رو که دارن میبینن، میشنون، میخونن آیا معتبر هست یا معتبر نیست.
بله، بلای اصلی خانمانسوز همین کامنت ها و پیام هاییست که در پس همین مطالب نوشته میشه. گاهی اوقات همین پیام ها باعث میشه که اون فرد احساس کنه که پس من خیلی میدانم، مورد تشویق قرار میگیره و این روند رو ادامه میده. ولی میگن که در کشور ما واقعا هیچ معیار مشخصی برای سنجش صحت یا اعتبار محتوا وجود نداره. البته این موردی که من عرض میکنم در خصوص شبکه‌های اجتماعی که خب منتسب به هر فرد و هر کاربری است. یک نکته‌ای که باز خیلی خوبه که درباره‌اش صحبت کنیم اینه که همین الان که ما وارد شبکه‌های اجتماعی میشیم، احساس میکنیم که همه یا روانشناسن یا راهنمای گردشگری‌اند یا مفسر سیاسی‌اند. یعنی ما با حجم انبوهی از این مطالب در شبکه‌های اجتماعی که هست مواجهیم و این نشون میده که یک سری از موضوعات و مطالب مورد علاقه‌مندی عموم جامعه است و همون باعث میشه که تعدادی افراد تاثیرگذار روی همون موضوع متمرکز بشن و این نوع اطلاعات هی داره پررنگتر و پررنگتر میشه، اطلاعات و مطالبی که نادرست هست، به ویژه در حوزه مسائل پزشکی و همینطور روانشناسی متاسفانه.
اول این نکته رو توضیح بدم که جهان داره میره به سمت تخصصگرایی و تخصصی شدن. یعنی اگر در ادوار گذشته شما مثلا در حوزه پزشکی اگه بخوایم صحبت بکنیم، یک دید جامعی نسبت به طب پیدا میکردید و بعد میرفتید مثلا در یک حوزه خاصی تخصص میگرفتید، الان جهان داره میره به سمت فوق تخصصی شدن در حوزه پزشکی. در بقیه حوزه هم همینطوره. یعنی مثلا یه فردی که در حوزه مطبوعات کار میکرده و بعد میرفته مثلا راجع به مسائل تاریخی مطلب مینوشته، الان همون فرد در یه حوزه خاصی از تاریخ بیشتر متمرکز میشه، بعد به حوزه های دیگر تاریخ مثلا
ریستر میشه.
جهان بله دقیقا این واژه ریستر کاملا گویاست. یعنی انگار که جهان داره میره به سمت ذره‌بین گذاشتن روی رشته‌های مختلف آکادمیک و شما هر ساله شاهدید از جمله در کشور خودمون که رشته‌های جدید دانشگاهی میان. این رشته‌ها در واقع از لحاظ تبارشناسی ریشه در رشته‌هایی دارن که جا افتاده است و شناخته شده است، ولی در واقع به شکل جدیدتر و مدرنتری وارد حوزه‌های اون رشته قدیمی میشن، حوزه‌های نوینی از اون رشته قدیمی میشن و جنبه فوق تخصصی پیدا میکنن. بنابراین به لحاظ علمی و آکادمیک جهان داره میره به سمت تخصصی تر شدن و فوق تخصصی تر شدن و وارد جزئیات شدن. یعنی جهان همین جور انگار که ذره‌بین گرفته دستش و داره میره لایه‌های پنهانتری از علوم و دانش رو کشف کنه. ما از کلیات داریم حرکت میکنیم به سمت جزئیات و این بسیار عالیه. به عنوان یک نمونه از دانش کامپیوتر نام میبرم. ما یک زمانی دانش کامپیوتر رو فقط رو کاغذ داشتیم، یعنی عملا چیزی به اسم رایانه وجود نداشت. فقط دانش در حد این بود که یه سری پیشبینی هایی میشد که یه چیزی به اسم کامپیوتر داره درست میشه با یه سری مشخصاتی و چه دیتاهایی میتونه داشته باشه. بعد کامپیوترهای اولیه، نسل اولیه کامپیوترها به بازار اومدن و دانش کامپیوتر از مرحله تئوریک به مرحله عملی رسید. بعد یواش یواش این دانش کامپیوتر پیشرفت‌های بیشتری کرد. در حوزه دانش کامپیوتر اومدن بحث هوش مصنوعی رو مطرح کردن، ولی هوش مصنوعی باز رو کاغذ بود، یعنی جنبه عملی پیدا نکرد و بعد ادامه پیدا کرد این قضیه. الان در حدی رسیدیم که هوش مصنوعی روی موبایل ها و در دسترس همه وجود داره و داریم در واقع یاد میگیریم که چگونه با هوش مصنوعی کار کنیم. شما نگاه کنید، از دانشی که به اسم دانش رایانه یا کامپیوتر روی کاغذ بود، الان رسیدیم به یک قسمت فوق تخصصی به اسم هوش مصنوعی که جنبه عملی خیلی راحت پیدا کرده روی موبایل های ما. بنابراین سیر دانش در جهان به سمت تخصصگرایی و فوق تخصصگرایی و جزئی نگریه. ولی جالب اینه که برخلاف این روند همه دارن میان به حوزه های مختلف دخالت میکنن، مداخلات غیر مجاز میکنن و شروع میکنن به مداخله در حوزه ها و اظهار نظر در حوزه هایی که دانش آکادمیکش رو ندارن. ممکنه تجربه داشته باشن، ممکنه علاقه داشته باشن، ولی گفتم کفایت نمیکنه در سطح عمومی شما بیای یه چیزی رو نشر بدی که مدرک تحصیلیش رو نداری و اون چیز یا اون موضوع خیلی هم حساس باشه. بالاخص در کشور ما متاسفانه یک شمار عظیمی از آدم‌ها، کارشناس‌ها، افراد تحصیل کرده پزشک هستن، همزمان پرستار هستن، همزمان روانشناس هستن، همزمان دانش حقوقی دارن و اظهار نظر حقوقی میکنن، همچنان مددکار اجتماعی هستن و همچنان رجل سیاسی هستن. بله. یعنی همه اینها رو شما ممکنه ببینی، در یک هنرپیشه ببینی، در یک هنرمند ببینی و اینا میان راجع به هر چیزی که شما فکرشو بکنی موضوع روزه یا در واقع مد روز هستش اظهار نظر میکنن.
ما هم نیازمند این موضوع هستیم که مثل دولت چین یک سری قواعد و قوانین رو در این زمینه تنظیم کنیم. باز خوشبختانه پلیس فتا رصدگر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی سازمان نظام پزشکی، همینطور سازمان روانشناسی هم به مداخلاتی که به صورت غیر اخلاقی و یا غیر مجاز در حوزه مسائل مربوط به روانشناسی و پزشکی انجام میشه و ارائه میشه، خب رسیدگی میکنن. ولی من می‌خواستم از صحبت‌های شما اینطور برداشت کنم که با روند روبه رشد جزئی نگری و تخصصی شدن رشته ها و تخصص ها، این احتمال وجود داره که کار یک مقدار برای افرادی که خودشون رو به عنوان اشخاص تاثیرگذار در فضای مجازی بر اساس حالا اون نگرشی که خودشون دارن اقدام به مداخله در هر حوزه‌ای میکنن، کار یک مقدار براشون سخت‌تر بشه. ولی ظاهرا فکر نکنم اینطور بشه.
ببین، این بستگی اول و آخر به مخاطب داره، یعنی اینکه اون کسی که دریافت کننده این پیام هاست از چه میزان سواد رسانه‌ای برخوردار هست، چقدر هوش و آگاهی داره و چقدر خودش رو مقید به این میدونه که از منبع معتبر پیام رو دریافت کنه. یه مثال خیلی سادهش تو کشور خودمون در مورد پیج های اینستاگرامیه که روانشناس نماها توش صحبت میکنن. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بارها اعلان کرده که وقتی وارد یه پیجی میشید که ادعای ارائه مطالب روانشناختی رو داره، روانشناس های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره شماره نظام دارن.
بله.
یا مثلا سازمان نظام پزشکی میگه که خانم آقای محترم، شمایی که مخاطب فضای مجازی هستی، وقتی از یک پزشکی داری اطلاعات پزشکی میگیری، ببین شماره نظام پزشکیشو رو پیجش نوشته یا نه، آن رو که حساب پاکست از محاسبه چه واکست.
بله.
وقتی که من شماره نظام پزشکی دارم یا شماره نظام روانشناسی دارم، خب اینو میزنم تو پیجم، یا اطلاعاتی میدم، نه شماره موبایل، شماره آزاد، خط رسمی میدم توی پیجم که شما میتونی منو با اون خط رسمی مکان منو پیدا کنی، دفتر کار منو پیدا بکنی. در اینجور مواقع شخص اعتبار داره به واسطه بله. شماره یه نظامی که میگیره و صحیحی که یک سازمان روش گذاشته، این میتونه که قشنگ اظهار نظر بکنه و اطلاعات معتبری رو ارائه بده.
پس درجه شماره نظام پزشکی و نظام روانشناسی بله. در پیج و صفحه هر فردی میتونه نشان دهنده اعتبار بخشی مطالبی بله. که توسط اونها منتشر میشه.
البته نیاز به جستجوی بیشتر هست، قطعا نیاز به دقت بیشتری هست، و اون چیزی که شما گفتید، یعنی اینکه تعداد افرادی که دارن میرن به سمت گرایش‌های تخصصی تر و فوق تخصصی، هرچی بیشتر باشن و هرچی اونها فعالتر باشن در فضای مجازی، طبعا این افرادی که متخصص نما هستن بازارشون کسادتر میشه. منتها مسئله آماری اینجا پیش میاد. اون متخصص نماها عمدتا شمارشون بیشتر از کسانی هستن که میرن در حوزه علمی خاصی تخصص میگیرن یا فوق تخصص بله. میگیرن. در نهایت قضاوت برمیگرده به خود مخاطب که هدف این پیام ها هست، و باید این فرهنگ جا بیفته. خوشبختانه هرچی میلیم جلوتر، هرچی سالهای بیشتری رو پشت سر میگذاریم، مردم ما، هموطنهای ما توی ایران آگاهتر میشن که چجوری از پیج ها اطلاعات بگیرن، کدوم پیج ممکنه معتبر باشه، کدوم نباشه. و بعد یه نکته دیگه هم این که ما نبایستی که به صورت چشم و گوش بسته دریافت کننده پیام باشیم، یعنی باید دانش ارتباطی خودمون، سواد رسانه خودمون رو اونقدر ارتقا ببخشیم که بتونیم که تشخیص بدیم که پیام نادرست کدومه، پیام درست کدومه. و حالا فرض کنیم که ما خودمون رو در معرض انواع اصلا پیج ها و پیام ها قرار دادیم، این که به اون چیزی که دریافت کردیم عمل بکنیم، توی نگرش و دانش و رفتار ما تأثیر بگذاره، این نکته کلیدی هست.
بله.
ما میتونیم دریافت کننده حتی اطلاعات سخیف، حتی اطلاعات غلط باشیم، این اشکالی نداره، ما اون اطلاعات رو میگیریم، اما باید یاد بگیریم که خب بعد از دریافت این اطلاعات
تجزیه و تحلیلش کنیم،
اونها رو پیاده نکنیم.
خیلی ممنونم. خب خوشبختانه مواردی رو ما در گذشته داشتیم، میتونیم از گذشته درس بگیریم. برخورد قضایی با خانم وکیل نما رو طی ماهای گذشته به هر حال داشتیم و همه ما متوجه این موضوع شدیم. و یا هنرمندی که به دلیل حمایت از یک شرکت خیلی از مردم رو به گمراهی انداخت و منجر شد که بسیار از هموطنان ما دچار ضرر مالی بشن. این موارد هست. پس به قول دولت چین، اگه مدرکش رو نداری سکوت کن. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر خرازی ها که مثل همیشه با ما در افق روشن همراهی کردین. سپاسگزارم از اطلاعاتی که در این برنامه توسط شما ارائه شد. سپاس.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
یک مبحث جدید.
از بین صدها نفر که در شبکه‌های اجتماعی خودشونو پزشک معرفی کردن، کمتر از 800 نفر واقعا پزشکن، از بین 100 نفر.
صدور دو فقره کیف فرخواست برای متهمان پناهنده کثیر الشاکی جرائم پزشکی که با استفاده از مواد نامرغوب در کلینیک های بدون مجوز باعث فوت یکی از مراجع کنندگان و ایراد صدمه بدنی به تعداد دیگری از شکات شده بود. یکی از کیفرخواست‌ها به دادگاه انقلاب و دیگری به دادگاه کیفر دو تهران ارسال شد.
چند وقتی بعضی که مشخص نیست چه تخصصی دارند با برخی تجویزهای عجیب و غریبشون به دنبال تلکی کردن مردم افتادند.
خیلی خیلی دقت کنید اگر که میخواین کار زیبایی انجام بدین، به خصوص زیبایی که چون خیلی ظاهر اگه دستخوش عوارض و تغییرات بد بشه خیلی در فرد اثرگذار خواهد بود و این روزا تبلیغات هم در موردش خیلی خیلی زیاد دیده میشه.
این پرونده در مجموع 7 متهم و 27 شاکی دارد و متهم اصلی آن پزشکی است که قبلا در هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت دائم از فعالیت پزشکی محکوم شده بود، اما پس از تأسیس کلینیک فاقد مجوز با سوء استفاده از مر و امضای یک پزشک متخصص پوست و زیبایی مجدد شروع به فعالیت نموده و با تزریق ژل تقلبی و نامرغوب موجبات فوت یک خانم جوان را فراهم می آورد و برای فرار از مجازات به همدستانش دستور می دهد.
فضای مجازی فضای مناسبی برای پیدا کردن مشاوران دارای صلاحیت نیست.
کسی که می خواد به حرفه روانشناسی بپردازه، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی، باید پروانه صادر شده از سازمان نظام روانشناسی رو داشته باشه.
حتماً برین اسم دکتر رو بپرسین، در سایت نظام پزشکی شماره نظام پزشکیش رو بررسی بکنین، پرسجو بکنین، تایید شده باشه. و البته که خیلی دکترای قابل اعتمادی هستن که سالهاست دارن کاملاً در اون حرفه پزشکی با سوگندی که در روز اول یاد کردن کاملاً دارن انسان دوستانه کار میکنن و از هیچ چیزی هم کم نمیگذارن.
پس از تشکیل پرونده شکایت دیگر نیز به دادسرا مراجعه و سطح شکایت نمودند و پس از ختم رسیدگی‌های مقدماتی برای این پزشک متخلف در یکی از کیفرخواست‌های صادره با عنوان اتهامی مداخله در امر پزشکی و مشارکت در تأسیس مؤسسه پزشکی غیرمجاز و در کیفرخواست دیگر با عناوین مشارکت در قتل.
خیلی تحقیق بکنید در مورد این کارها و بعد به دکترای کاملا وارد و ماهر اعتماد بکنیم و دیگه کاملا میتونیم با خیال راحت اون کار رو انجام بدیم.
دوستان، کارشناسان و حقوقدانان میگن که اگه اتفاقی در سطح جامعه رخ بده و نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی باشه، تا وقتی اظهار نظر رسمی درباره اون رخداد و حادثه و اتفاق پیش نیاد، هیچ کس حق اظهار نظر درباره اون رو نداره. پس اگه مدرکش رو نداری سکوت کن. از دومی کارشناس این برنامه دعوت میکنیم که همراه ما باشن، این بار آقای دکتر هادی البرزی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فضای مجازی و صاحب نظر در حوزه خبر و رسانه. آقای دکتر البرزی گرامی سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
خوش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر. خیلی میگن که در کشور ما هیچ معیار مشخصی برای سنجش صحت یا اعتبار محتوا در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی وجود نداره و هر کس با چند جمله زیبا یک تصویر زیبا و مرتب و فن بیان قوی میتونه خودش رو مرجع فکری معرفی کنه و این مرجع فکری به خودش اجازه میده که راجع به هر موضوعی اظهار نظر کنه، راجع به سیاست، راجع به پزشکی، راجع به روانشناسی، حقوق و وکالت و مسائل گوناگون. ولی دولت چین اخیراً اومده یک کار جالبی رو انجام داده، گفته تمام چهره‌های تاثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی اگه میخوان راجع به هر موضوع اظهار نظر کنن، برن تخصصش رو کسب کنن، برن دوره آموزشی رو طی کنن، مدرک بگیرن، بعد بیان صحبت کنن. در غیر این صورت $14,000 جریمه میشن. نظر شما راجع به این تدبیر دولت چین چیه؟
بله، ببینید، موضوعی که فرمودید، ما در رسانه‌های ارتباطی جمعی رادیو تلویزیون وقتی از کارشناسان و چهره‌ها دعوت میکنن، معمولا رسانه‌های خبری دنیا و شبکه خبری داخل ما سعی میکنن آدم‌های متخصص رو در حوزه‌های مربوط به خودشون دعوت کنن و یک راستی آزمایی بکنن تخصص و فصل رو. حتی استفاده از لفظ دکتر یا هیئت علمی و اینها بستگی به تخصص اونها داره، یعنی در واقع اون رو عنوان میکنن مثلا دکترای فلان موضوع برای موضوعی که در واقع دعوت کرد. اما فضای مجازی با توجه به اینکه در همه جای دنیا الان در واقع موضوع سلبریتی محوری و چهره سازی و این موضوعات یک گرفتاری جدید در حوزه فضای مجازی است در دنیا، باعث شده که دولت چین بیاد همچین تصمیمی رو بگیره تا بحث شهرت محوری و چهره محوری باعث این نشه که اطلاعات و اخبار و در واقع موضوعی که به مخاطب ارائه میدن دچار خدشه بشه. یعنی همچین جریمه‌ای در نظر گرفته که کسی خارج از تخصصش صحبت نکنه. ببینید در دنیا معمولا الان اومدن برای مقابله با اخبار جعلی و شایعات یک سایت‌های راستی آزما در واقع ایجاد کردن که شهروندان و مخاطبان و کاربران از این سایت ها در واقع میتونن موضوعاتی که ابهام داره شبهه داره رو بپرسن و اونها هم موظفن که سریعتر برای جلوگیری از اخبار جعلی بیان این موضوعات رو راستی آزمایی بکنن. در کشور ما هم برای در واقع موضوعاتی که خلاف واقع گفته میشه در واقع دادگاه وجود داره، شکایت وجود داره. اما این که در واقع به لحظه ما جایی رو داشته باشیم که بیاد در واقع یک موضوعی که در فضای مجازی اعلام شده رو کاربران بتونن ثبت کنن و اونجا هم به سرعت بتونه جواب بده، یعنی به صورت مجازی، یک چیزهایی ایجاد شد سالهای گذشته ولی هنوز متولی اصلی نداره که مسئول این سایت راستیاز ما کجا باید باشه که به لحظه ورود کنه و بتواند اطلاعات درست رو در اختیار قرار بده. اما شبکه‌های خبری ما و شبکه‌های رسانه‌ای سازمان صدا و سیما معمولاً این کار رو انجام میدن، یعنی اگر یه خبری بیاد در فضای مجازی بحث راستی آزمایی و صحت سنجی اون رو در بخش‌های خبری دارن. اما اینکه شما اون نکته‌ای که داشتید که به صورت نظاممند بیان و جریمه‌ای باشه به لحظه اتفاق بیفته و این افرادی که چهره هستن مراعات کنن در حوزه‌های غیر تخصصی خوشون وارد نشن، نکته‌ای است که باید روش تعامل بشه و بالاخره کارشناسان نظر بدن که چگونه میتوانیم از این راهکارهای سلبی استفاده بکنیم برای اینکه اطلاعات غلط به مخاطبان داده نشه. اما من یه نکته میخوام اضافه کنم. در دوره پسا حقیقت که الان ما درش هستیم با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، این فضای پس حقیقت فضاییه که در واقع راست و دروغ با هم آمیخته میشه، یعنی عینیت و ذهنیت به هم گره میخوره و سلبریتی ها و برخی از چهره ها برای اینکه فالوور کسب کنن و در واقع بتونن لایک بگیرن از مخاطب میان در واقع این کارها رو انجام میدن. یعنی معمولا میبینید به این موضوعات
آفت ماجرا همینه،
این باعث میشه که برای اینکه یک منفعت فضا مجازی به دست بیارن یک خبر و اظهار نظری غیر دقیقی رو انجام بدن که ما باید در واقع در قوانین جدید خودمون این موضوع رو لحاظ کنیم. یعنی همین نمونه ای که اتفاق افتاده در چین و اونها مجبور شدن که برای اینکه جلوی افراد رو برای اظهار نظر نادقیق و نادرست بگیرن اومدن این کارها رو انجام دادن.
بله.
اینا شیوه هاییه که میشه در قانون گذاری به سمتش رفت، ولی من فکر میکنم که یکی از راهکارهای ما اینه که در واقع بحث سواد رسانی مردم رو بالا ببریم و این رو هم ملزم بکنیم که افراد در تخصص خودشون ورود بکنن و اظهار نظرشون مطابق با مدارک تحصیلی و تجربه های حرفه‌ایشون باشه که این آفت در واقع اخبار نادرست نتونه اون اختشاش ذهنی رو در افراد به وجود بیاره.
بله، چیزی که منجر به دامن زدن به این مسئله میشه در این دوره پسا حقیقت که شما اشاره فرمودین، اون نشان آبی است که در شبکه‌های اجتماعی خیلی ها به دنبال اونن و با نشر یک سری از مطالب و جلب توجه کاربران و مخاطبان به دنبال افزایش دنبال کننده و در نهایت رسیدن به اون نشان آبی و بعد از طریق اون نشان آبی به کسب و کار و تجارت و کسب درآمد بپردازن. اما یک اشاره هم داشته باشیم به ماده 512 قانون مجازات اسلامی که گفته هر کس مردم رو به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با هم اغوا یا تحریک کنه، صرف نظر از این که باعث قتل و غارت بشه یا نشه، به 1 تا 5 سال حبس محکوم میشه، که این ماده در مجموع چهره‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب رو هم هدف قرار داده. الان به نظر میرسه که اظهار نظرهای غیر واقع با هدف جلب مخاطب و اظهار نظرهای بدون حالا اشراف و تخصص در جامعه فعلی و در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بیشتر به دنبال اون کسب دنبال کننده و گاهی به هم زدن افکار عمومی و ایجاد تشویش در جامعه است، که این مورد فکر کنم دیگه خیلی مورد حساسی است، به ویژه اظهار نظرهای بیمورد در خصوص مسائل سیاسی و همینطور روابط بین الملل، فارغ از اینکه خب موضوعات دیگر مثل حوزه سلامت هم میتونه سلامت مردم رو به خطر بندازه. آقای دکتر، الان چطور میشه به این موارد نظارت کرد؟ آیا فقط میشه از پلیس فتو کمک گرفت یا رصدگران دیگری هم میتونن این موارد رو پیگیری کنن؟ کما اینکه خب انقدر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فراگیر رو در دسترس که هر اتفاقی بیفته بلافاصله همه مطلع میشن، اصلا نیازی به اینکه یک فرد به طور خاص بخواد این فضا رو رصد کنه نیست.
ببینید الان تهدیداتی که وجود داره در دنیا، تهدیدات افکار عمومی هست، یعنی اثرگذاری روی افکار عمومی و در واقع این که اختشاش ذهنی به وجود بیاد. بالاخره قوانینی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ما در هیچ موضوعی بن‌بست وجود نداره، یعنی همین قانون جرایم سایبری و در واقع قوانین دیگه‌ای که وجود داره، یکی از موضوعاتیه که راه رو باز کرده برای برخورد با کسانی که در این حوزه‌ها اخبار جعلی منتشر می‌کنن. یک لایحه مقابله با اخبار جعلی هم دولت به مجلس داده بود،
بله،
که اون رو در واقع پس گرفته، هنوز تو دولت داره بررسی میشه. به نظر ما هر چه سریعتر با توجه به رشد تکنولوژی که صورت گرفته، نیاز داریم برخی از قوانینمون رو بازآفرینی بکنیم، بروز بکنیم. بالاخره اختزاعات دوره شبکه‌های اجتماعی، اختزاع سرعت و اطاله دادرسی در برخی موارد میتواند کسانی رو که به ناهنجاری در حوزه مجازی دست میزنن، اونها رو در واقع نه تنها جلوشون رو نگیره و باعث بشه که اونها اگر با مجازات متناسبی روبرو نشن دست به اقدامات خودشون بزنن. من به نظرم میاد که این لایحه مقابله با اخبار جعلی هر چه زودتر باید دوباره به مجلس برگرده، موضوع بررسی بشه، چون موضوع قوانین مقابله با اخبار جعلی در همه کشورهای دنیا اومدن روش کار کردن، قوانین تصویب کردن. ما هم یک کشوری هستیم که انواع شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی در داخلش فعاله، و برای اینکه مقابله کنیم و محافظت کنیم از افکار عمومی خودمون، نیازمند این هستیم که هم با قوانینی که تا الان هستن، هم با بروز کردن قوانین، نکته درست دیگه‌ایه که هم مجلس هم دولت به دنبالش هستن، که باید این رو با همفکری هم در واقع سریع‌تر به سرانجام برسونن، که خود این موارد در واقع تعیین کردن جرائم و اینکه طرف هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی وقتی خطایی ازش سر میزنه، چهره ای هست، سلبریتی هست یا هر شخصی، به خودش اجازه نده که اخبار رو بدون بررسی دقیق اون رو در واقع در فضای شخصی خودش بذاره یا منتشر بکنه یا دامن بزنه به یک موضوع خبر دروغی که کل جامعه رو میتونه در واقع درگیر کنه و این خبر دروغ ممکنه باعث تصمیمات نادرستی در بین جامعه بشه. بنابراین نیازه که ما قوانین خودمون رو بروز کنیم و در واقع آماده باشیم، چون فضای مجازی روز به روز داره گسترشش بیشتر میشه، جرائم ممکنه مثل فضای عادی توش وجود داشته باشه. ما باید در واقع هم تو فضای مجازی فرصت وجود داره هم تهدید، ما باید از فرصت‌ها و قوت‌هاش استفاده کنیم، برای تهدیداش هم فکر کنیم که اونها رو کمتر بکنیم. بنابراین یکی از راه‌هاش قوانین هست، یکی از راه‌هاش سواد رسانه‌ای هست. همه هم باید با هم دیگه پیش ببریم که در نهایت بتوانیم به جامعه کمک کنیم که به سمت تعالی در همه حوزه‌ها در واقع حرکت کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر البرزی گرامی که مثل همیشه همراه بودین. برای شما روزها و ایام بسیار خوشی رو آرزو میکنم. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. دوستان شنونده، رسیدیم به پایان برنامه افق روشن و آنچه که تقدیم شد به بهانه روز جهانی حقوق بشر و تصمیم اخیر دولت چین برای مقابله با اظهار نظرهای غیر واقع و کارشناسی در شبکه‌های اجتماعی بود. پس به یاد داشته باشیم اگر تخصص و فن و هنری نداریم، راجع به هر موضوعی در شبکه‌های